الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم اللهم صل على محمد خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش توکل بر خدا میکنیم این بخش جلسه رو شروع میکنیم شب تاسوعای امام حسین هست ایام محرمه ایام رشد و تعالی امشب انشالله یه بحث مرتبط با بحث‌های مربوط هم تاسوعا هم بحث مربوط امام حسین داشته باشیم ذیل بحث‌هایی که تو این چند شب داشتیم این چند شب یه بحثی رو داشتیم دنبال میکردیم با عنوان چی بودش دوستانی که در جریانن اصحاب الحسین اینو در مورد اصحاب امام حسین صحبت شد این جلسه بحث اصحاب الحسین ادامه داره سه چهار شب دیگه هم حالا تو اون هیئت کسی صحبت میکنیم امشب میخوایم بریم یه دسته ای بودن اصحاب الحسین بودن 100 نفر بودن 100 و اندی با خاندان امام حسین رو هم دیگه اولوش 100 نفر اصحاب الحسین بودن از اون جمعیت اون موقع جمعیت کره زمین بیش از 100 میلیون نفر بوده هلوش 100 میلیون نفر حداقل جمعیت کره زمین در اون زمان بوده کره زمین رشد جمعیتش یه 100 سال شروع شده حالا قبل 100 خورده سال جمعیت کره زمین زیر 1 میلیارد بود اون موقع هم حالا حدودا باید انقدر بشه یه 100 نفری یعنی از هر 1 میلیون نفر یه نفر شده بود یار امام حسین یه تعدادی بودن دشمنان امام حسین بودن قاتلین امام حسین علیه السلام این تعداد هم خب جمعیت کثیری بودن اینا میلیونی بود جمعیتشون هلوش 100 هزار نفرشون در کربلا و اطراف کربلا مستقر بودن یه تعداد زیادشون هم در شام و جاهای مختلف بودن چند میلیون نفر آدم در کره زمین اون موقع دشمن ما بودن یه تعداد زیادی آدم هم بودن که نه اصحاب الحسین بودن نه اعداء الحسین اینها کسانی بودن که به دلایل مختلف تو کربلا نبودن من بیشتر در مورد این گروه میخوام صحبت کنم در مورد افرادی که در کربلا نبودن ولی بهتر بود که باشن باید میبودن ولی نبودن در هر صورت به این افراد من میگم واترین واتر امام حسین موتوره تنها شد چرا تنها شد؟ چون یه دی تنهاش گذاشتن دیگه اینا امامو تنها گذاشتن به هر دلیلی عدم حضورشون باعث شد امام موتور بشه ولوتر الموتور اتفاق افتاد چرا امام موتور شد؟ چون یه دی که باید باشن نبودن چون اونا نبودن امام تنها شد اونایی که نبودن اسمشون چی میشه اگه امام موتور باشه اونا میشن واتر وتره وتر گلت میدونه اسم فاعل میشه واتر کسانی هستن که امامو تنها گذاشتن خب این افراد زیادن یه دی اصلا خبر نداشتن از هم ماجرا مثل آدم هایی که شاید تو شهر ما زندگی میکردن بی خبر بودن اصلا نمیدونستن که کربلا شده تموم شد قضیه رب بعدا فهمیدن اصلا چنین اتفاقی افتاده خب اینا مقصرن اینا مقصرها چرا خبر نداشتید الا اصلا تو قزوین هستی تو تهرانی تو مشهدی تو هر جا هستی چرا خبر ندارید بر امام داره چی میگذره اون چه شیعگیه که شما خبر ندارید بر امام داره چی میگذره حالا اینا یه تقصیری دارن الان من با اینا کاری ندارم من با یک سری آدم الان امشب کاری دارم که اینها باید در کربلا بودن آدمای شاخص آدمای مطرحی که در کربلا ولی به هر دلیلی نبودن اون آدم های مهم امشب مورد بحثمونه یکی از اون آدم ها یه مدار شما میشناسیدش سلیمان ابن سرد خزاییه عالم بزرگ کوفه از اصحاب امیرالمومنین که در فیلم مختارم دیدید بعد و کسانی که مقلد ایشون بودن، هر از پیرو ایشون بودن، اینها بالاخره جمعیت کثیری بودن، شاید چند هزار نفر، شاید قریب به 100,000 نفر ایشون باعث شد که نیان در کربلا. معادله جنگ عوض میشد، شاید چند هزار، الان عدد دقیقی نمیدونم اون موقع چقدر این کارو کردم، ولی کشته های خود قیام توابین بالاست، چند هزار نفر تواب کشته شدن. بعدها اینا نشون میده خب جمعیتشون زیاد بود. فکر کن امام 10,000 نفر از اینا رو داشت، آیا باز موتور میشد؟ کوفی هایی که باید در کربلا بودن، فاصله کوفه تا کربلا هم راهی نیستش که. الان من از کوفه تا کربلا، از نجف تا کربلا رو چند ساعته می مردم چند روزه میرن دیگه، با پای معمولی 3 روزه میرن، اونی که بخواد با اسب بره 1 روزه میره، فاصله کوفه تا کربلا. خب اینا چرا نبودن؟ نبود این افراد باعث شد امام منطور بشه، امام تنها بشه. چند هزار نفرن این آدم ها، نیاز به تحلیل دارن. حالا من امشب با اینا کار ندارم، با اینا کار ندارم، به دلایل مختلف این آدم ها نیومدن. دلیل اصلیش میدونید چیه؟ خطای محاسباتی. خطای محاسباتی اینا زیاد بود. خیلی این شخصیت مهمه، این سلیمان بن سرعت یکی از عوامل کشته شدن امام هستش، که از عوامل اصلی کشته شدن امام شمر و یزید سر جای همین آدم دیگه. این آدم نباید مسلم و تنها میذاشت، مسلم و تنها گذاشت، اون اتفاقات افتاد. اشتباه دومش هم بعدا قیام توابین بود. قیام توابین هم یه قیام اشتباهی بود، نباید اون قیام میگرد خودش گره نیمه. بعدن هم توبه شو گذاشت، خودش شیوه توبه هم خودش انتخاب کرد که کشته شدن باشه، که خب اشتباه کرد، اشتباه مهلکی کرد. رهبر انقلاب چند سال پیش در مورد ایشون صحبت کردن، در مورد این شخصیت کلن حضرت آقا تو سال دهه 70 هم چند بار صحبت کرده بودن، اواخر هم ایشون رو صحبت کردن که خواصی بی که نابهنگام عمل میکنن. اون موقعی که شما قیام توابین چند هزار تا کشته هست، نزدیک 6,000 تا حداقل کشته داره. خب این اگر روز کربلا بودن اصلا معادله جنگ عوض میشد. نگاهین تو جنگ ها 10-1 هم باشه میشه پیروز شد، ولی دیگه بیشتر 10-1 باشه میشه که اصلا هر چیزی نیست، میتونی جنگ هم نکنی. خب اگه اینا بودن 10,000 نفر امام یاورداش، خب لشکر دشمن یه نهایت 100,000 نفر بود دیگه، و احتمال پیروزی به شدت بالا میرفتش. و اون وعده که سال 70 قرار بود ظهور حکومت برپا بشه، خب این محقق میتونست بشه. خب این آدم خاصیه. ایشون اون رفاعه در فیلم مختارم دیدید که رفاعه کار خب بدتری کرد از سلیمان، رفاعه کار بدتری کرد، رفاعه را با دشمن هم پیمان شد بر علیه مختار، و خب اون دیگه خیلی کار بدی کرد. اینا یه قشری هن که این مشکل رو داشتن. چرا نفهمیدن باید چی کار بکنن؟ اون موقع که باید یه کاری میکردن نکردن. قضیه مسلم رو ساده گرفتن، گفتن حالا اومده مسلمه دیگه، امام که نیست، امام بیاد ما میریم یاریش میکنیم. آقا تو مسلم رو یاری نکردی، امام هم نتونست یاری بکنی. یاری نکردن مسلم منتهی شد به یاری نکردن امام. خیلی مهمه این آدم هایی که تو جامعه الان ما خیلی ساده انگاری میکنن موضوعاتو، خیلی شبیه سلیمان سرعت خزایی هستن. بعضی آدم ها هستن همین تحلیلشون رو گوش میدم، 5 دقیقه باهاشون صحبت میکنم، همین میگن نگران نباشید فلان نیستش، همه چی فلانه و همه چی خوبه و فلان. اصلا آدمی که اینجوری صحبت میکنه یه ذره انقلاب کنه، اصلا همه چی اگه خوب بود که الان ظهور میشد، همه چی خوب نیست که ظهور نشده دیگه. و زود میخوای همه رو بخوابونی. این اصلا آدمایی که این مدلی حرف میزنن روحیه دادن فرق داره با اینکه الکی تو رو غافلت کنه. قفلت کار بدیه. حالا یه موقعی میخوای روحیه بدی، روحیه بحث دیگه است. اون آدمایی که اینجوری آدما رو غافل میکنن، اینجور آدم یا مثلا با آسمان ریسمان برف بافتن و دوتا آیه بیار دوتا روایت بیار که به جای نیستش گاهی، بعد کلا قضیه رو بپیچونن. اینا شبیه سلیمان بن سرعت خزایی هستن. الان با اینا کار ندارم من. یه دسته دیگه ای که کربلا نیومدن کیان؟ مختار کربلا نبود. خب چرا نبودی مختار؟ مختار آدم مهمیه. مختار ابن ابو عبید ثقفی، دقت میکنی؟ ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی، ابراهیم پسر مالک اشتر. بسیاری از روایات خاص ظهور به ابراهیم گفته شده، ابراهیم ابن مالک اشتر اون روایت خطبت البیان و اینا تو جلسه خطبت البیان هست از امام ابراهیمه که با میشه به امام امیرالمومنین میفهمد که اسم اون 13 نفر رو میگه. امیرالمومنین تک تک 13 نفر اسمشو میاره. ابراهیم در پاسخ به سوال ابراهیم اون بحثو داره میگه. خب این ابراهیم پسر مالک تو کربلا چرا نیستی؟ تو که زندانی هم نبودی. ابراهیم که اصلا زندانی، حالا مختار یه بهانه‌ای داشت میگه من زندانی بودم. این که اصلا بهانه هم نداشت، اصلا زندانی هم نبودش. بعد تو کوفه هم نبودی، خارج کوفه بودی. در هر صورت خودتو میتونستی برسونی با اون قبیله بزرگی که داشتی. خب اینا یه بحث، اینجور آدم ها بحثی هست. کیسان ابو عمره، ایرانی ها کجا بودن؟ از بین ایرانی ها فقط یه قزوینی اونجا بود. باز خدا خیرش بوده، یه آبروی ما رو خرید. الله آبرو ریزی بودش، یه دونه قزوینی اونجا بودش. بقیه کجا بودن آخه؟ الله این همه ایرانی کجاست؟ ایرانی ها چند سال شیعه شدن، اونا کجا؟ کیسان کجاست؟ کیسانی که اونجوری در نبرد انتقام دلاوری میکنه، اونجوری داره مثلا شمشیر میکشه، اونجوری سمت شمر میره، اونجوری سمت هرمله میره. خب روز عاشورا کجایی؟ روز عاشورا تو کجایی؟ تو که زندانی نبودی. کیسان که زندانی نبودش. ایرانی ها که زندانی نبودن که. خب یه بحث اینجا. فیلم مختار رو آدم میبینه بعضی وقتا دردش میگیره، میگه شما روز عاشورا کجا بودی؟ شما چند سال بعد عاشورا کردید؟ شما 5 سال بعد عاشورایی، روز عاشورا جوانتر بودی، سرحالتر بودی، بعد تازه جنگ بهتری هم میتونستید بکنید. خب اینا یه گروه هم چند هزار نفر بودن، انقدر قوی بودن که حکومت تشکیل دادن در میان زبیریان و مروانیان و اینا. اینا تونستن حکومت تشکیل بدن و زیاد بودن. پس امام حسین بیرا نبود که بیاد سمت کوفه، میدونست که جمعیت زیادی هستن. نگاه اینا انقدی بودن که حکومت تشکیل دادن دیگه. مختار حکومت تشکیل داد، انقدر قوی بود که تونست شمر و عمر سعد و فلان همه رو کشتش. خب اصلا انقدر قوی بود که تونست. خب روز عاشورا کجا بودی؟ خب چرا نبودی روز عاشورا؟ خب حالا فعلا من مختارم نمیخوام تحلیل کنم، با مختار و کیسان هم کاری ندارم. قبلا یه مقدار نه، اینا آدمای خوبن، من دارم با آدمای خوب صحبت میکنم، میگم اینا ان شاء الله همش جاشون بهشته. ولی واقعا الان مختار بهشت هم باشه، این کیسان تو بهشت هم باشه، چش تو چش امام حسین بشه چی میکنه؟ واقعا با خجالت میگه چش تو چش امام حسین بشه چی میشه؟ حالا فکر کن اصلا شفاعت هم چرا رفته تو بهشت. خب اینجا یه بحث داریم. یه بحث، یه افراد دیگه یه هستن مثل محمد حنفیه، مثل ابن عباس. محمد حنفیه، خب شما برادر امام حسینی، چرا نمیایید؟ شما چرا راه نیفتادی بیایید؟ تو فیلم مختار نشون دادن ایشون پاش فلج بوده. خب کجا داریم پاش فلج بوده؟ دستش بوده. اونم فلج نبوده دستش، آره دستش زخمی داشته. و تو فیلم یعنی نتونسته بود کارگردان اینا حذف کنه که برادر امام نیومده امامو یاری بکنه. بعد نشون داد که دیگه پاش فلج بوده. اصلا محمد حنفی از مختار کوچیک‌تره. تو فیلم نشون میدادن محمد حنفی از مختار بزرگتره. اون که کوچیک‌تر بود اصلا از مختار. جوانتره، سرحالتره. خب اینم یه بحثه، این آدم چرا نیامده؟ بعدن ادعای امامت هم کرد، محمد حنفیه بعد ادعای امامت کرد، تا امام سجاد بعدن توی یک جلسه گفت بریم پیش حجرالاسود، از حجرالاسود بخوایم شهادت بده چه کسی امامه. اونم فکر کرد امام همجیده بینده دیگه. رفتم به جلوی حجرالاسود، امام سجاد از حجرالاسود پرسید، گفت بگو امام کیست. سنگ به سخن آمد، گفت اشهد انک الامام. حالا با این ادبیات ها یا با این مضمون شهادت داد که امام. بعد تازه اونجا میگن حالا یا واقعی یا غیر واقعی محمد حنفی امامت امام سجاد و ابوالمقاسم. خب اصلا تو چرا ادعای امامت کردی؟ این چی جن رو انداختی؟ حالا مثلا امام سجاد برگشته اومده، از خون امام برای خودت چی میخوای در بیاری؟ از خون مقتول کربلا میخوای چی در بیاری برای خودت؟ چرا ادعای امامت داری میکنی اونجا؟ خب اینا هم یه گروه هن. الان من با اینا هم کاری ندارم. یه سری علمان، علمای بزرگی هستن در اون زمان. ابن مسعود قاری بزرگ قرآن، پیامبرشون رو میفرستادن و برمان میگو برو به ملت قرآن یاد بده. ابن عباس حبر القرآن، ابن عباس هم سن امام حسین هستن، هم بازی بودن با هم دیگه. ابن عباس چرا نمیاد؟ ابن عباس دلاور جنگ های صفین و جمل و اینهاست. ابن عباس همان کسیه که تو حکمیت امیرالمومنین نظرش این بود ابن عباس باید بره. امیرالمومنین نظرش گفتن ابو موسی نره، خب کی بره؟ امیرالمومنین نظرش به ابن عباس بود. اول گفت مالک قبول نکردن، بعد یه نظر امام رو ابن عباس بود. ابن عباسی که اینجوری معتمد امیرالمومنینه، بچگی با امیرالمومنین بزرگ شده، این آدم چرا نیومد؟ این که دیگه زندانی نبود که، نه تو مکه بودن، داشتن برای خودشون نماز میخوندن. چه نمازایی شدیم؟ نماز 11 رکعت شب و با گریه میخوندن. ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود، اینا همشون، اینا چرا نیومدن؟ نماز اینا رو آدم میدید فکر میگه دیگه چه خبره ماشاءالله. ولی امامو تنها گذاشتن، نام نیومدن. آقا اینا بحثا، اینا بحثا. شما میبینید یک غلام میاد، وهب میاد، زهیر میاد، ابن عباس نمیاد. الان اونجا اگر فکر کن قبل عاشوراست، این آدما رو اینجا بنشینیم بعد بگیم کی میاد کی نمیاد، همه میاد، قطعا این حاج آقا میاد، قطعا ابن عباس میاد، قطعا فلان میاد. ولی ابن عباس نیامد. اگر شما اون موقع مقلد ابن عباس بودی، شما هم در کربلا نبودی. یعنی اگر زهیر و حبیب و اینا مقلد اینا میشدن، اونام نمیومدن دیگه. خب یه بحثی اینجا، ابن عباس از اصحاب سره، جدا اصحاب سره، خیلی علومش بالاست. آقا بس آمدن در کربلا به این چیزا رد نداره. برادر امام باشی، عالم قرآن باشی، مرجع تقلید باشی، نمیدونم جنگاور باشی، بزرگ قبیله باشی، اینا به اینا رد نداره. کربلا افراد خاصی رو گلچین کردن، همونایی که داریم تو این چند شب صحبت میکنیم. اما یه شخصیت عجیب هستون هم نیومده، خیلی ها بودن، من از اینا میگذرم. مثلا شوهر حضرت زینب، عبدالله ابن جعفر طیار، جعفر طیار فاتح حبشه، پیامبر اونقدر دوست داشتشون، این بچهش میشه عبدالله، عبدالله شوهر از زینبه، از زینب رو میسپاره به امام حسین، بچه ها رو میاد میسپاره به امام حسین، بعد میگه من برم یه توبکی تو که با کاری دارم یه کارم انجام بدم، خودم رو رسوندم به شما. نیتش هم خیلی بود، از سر دلسوزی هم شد داشتین حرف رو میزد، کاش من برم الان میام، نصیحت هم نگرد امام، رفت و نتونست بیاد. عبدالله ابن جعفر هم نتونست بیاد، شوهر از زینب خب نتونست بیاد دیگه. اما یه شخصیت عجیب هستش، یه شخصیتی از اونم نیومد، شخصیتی به اسم کمیل ابن زیاد نخعی. کمیل هم نیومده، باورتون میشه؟ کمیل 20 سال بعد عاشورا زنده است، سال 82 از دنیا میره، کمیل هم نیومده. کمیل اصحاب سر امیرالمومنینه. شما دعای کمیل رو میخونید، دعای کمیل، دعای این کمیل دیگه، به این کمیل گفته شده، امیرالمومنین بوده، کمیل دو نفری، امام این دعا رو بهش گفته. کمیل اینجوره، کمیل خیلی روایت در موردش داریم، کمیل نمیاد، کمیل نمیاد. چرا نیومد؟ دلایلش حالا وجود داره. من یه ذره میخوام این آدمو، هیچ وقت نمیخواستم من کمیل رو تحلیل بکنم، یه دوری با خودم گفتم من این آدم واردش نمیشم، ولی حالا الان واردش میشم. قضاوت نمیخوام بکنم کمیل و کمیل قطعا آدم بالاییه، ولی الان به ناچار میخوام ایشون یه ذره چند دقیقه صحبت کنم. بعدها ان شاء الله داریم در مورد امیرالمومنین صحبت میکنم، در مورد کمیل اینجا بیشتر صحبت میکنم. کمیل چون دیگه جز اصحاب خاص امیرالمومنینه، یه فرد دیگه هم نیست، که میسن، میسن تمار هم نیست. نگاه کنید، کمیل، میسن و یه سری آدم های دیگه هم هستن، خود مختار، اینجور آدم ها تو زندان بودن. عبیدالله وقتی اومد اینا رو کرد تو زندان، فردای عاشورا هم خیلی هاشون آزاد کرد، غیر مختار که مختار چند مدت بدترش آزاد شدش، اینا رو توی زندان کرده بود. کمیل فردای عاشورا ظاهرا میاد بیرون، این چیزی که در تاریخ گفته میشه. ولی یه بحثه، چرا در زندان بودی؟ چرا در زندان بودی اصلا؟ فقط بگه آقا زوری من انداخته بودن. نه، حالا یه بحث وجود داری، تو چه مسیری حرکت کردی که در روز عاشورا باید در زندان بودی؟ بعد مگه بعد عاشورا چه مفید بودی که خدا بگیم خدا تو رو نگه داشته بود برای مثل ماجرای امام سجاد؟ بگیم خدا امام سجاد رو نگه داشت که خاطر ماجرای امامت، خدا حضرت زینب سمونداله رو نگه داشت برای بند کاری که بعدن داره، خدا ام البعین رو نگه داشت برای بعدش. خدا کومیل رو مثلا نگردشته بعدش کومیل چیکار کرد مگه؟ در تاریخ شاید چیزی نمو نیستش که کومیل کار خاصی، کومیل اوج کاراش دوره امیرالمومنین بوده، تو این دوران چیزی از کومیل نمو نیستش. قضاوت نمیخوام بکنیم این افرادو، اون دوران ما نیستیم، ممکنه تو اون دوران اتفاقاتی بوده، ممکنه اتفاقاتی بوده. مثلا قنبر غلام امیرالمومنین، قنبر نیست، خیلی ها نیستن. حالا من نمیخوام ذهن، به خاطر این بحث رو من نمیگفتم چون ذهنتون نسبت به یه سری آدم ها من نمیخواستم و اینا مشوش نشه، ولی خب بدون قنبر هم نیست، غلام امیرالمومنین بوده، بالاخره جزء اصحاب امیرالمومنین بوده، آدم خوبیه، اینا هم نیستن. خب کجان؟ یه سری از اینا زندانی بودن، یه سری هم مثل ابراهیم آلکشن زندانی هم نبودن، بالاخره نیومدن، حالا یا ترسیدن یا تحلیل اشتباه داشتن، هر چیزی، حالا اونا نمیدن. کومیل رو یه مقدار باهاش کار داریم. نگاه کنید کومیل میگه که 7 سال تازه از امام حسین کوچیک‌تره، یعنی جوان رشیدی بوده اون موقع، 50 سالش بیشتر نبوده. اگر میومد در کربلا آدم مؤثری میتونست باشه، خصوصا یه کومیل چون از اصحاب خاص امیرالمومنین بوده، بالاخره توی لشکر دشمن میتونست تاثیر خودشو بگذاره، ولی در هر صورت نیومدش. کومیل در دوره امیرالمومنین حاکم شد. وقتی امیرالمومنین حاکم بود در کوفه، در جهان اسلام، کومیل رو گذاشت حاکم در منطقه هیت. منطقه هیت الان توی اطراف بغداد، این منطقه بهش میگن الرمادی، شهر الرمادی که میگن، اون منطقه هیت همون اطرافشه. اونجا اصلا چیز بود، ایشون حاکم بودش. یک روز یه اتفاقی میفته، امیرالمومنین نامه 61 نهج البلاغه رو به کومیل مینویسه. دقت کنید امیرالمومنین به کومیل چی میگه. من میخوام ببینم از این خطبه آیا میتونیم رمزگشایی کنیم چرا کومیل نیامد. ببینیم چرا کومیل نیامد. نامه 61 نهج البلاغه در مورد نامه امیرالمومنین به کومیلیه که فرماندار هیته. میگه که اما بعد، فان تزیع المرء ما ولیه و تکلفه ما کفیه لعجز حاضر. میگه که اون شخصی که امام سلام هم نمیده، حتی اون موقع عرف نبود اونجوری سلام سنامای الان بدن، اما بعد، اما که سستی انسان در انجام کارهایی که بر عهده اوست، یعنی ولی یه او بهش کارهایی داده، و پافشاری در کاری که از مسئولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار و اندیشه ویرانگر اوست. من با این قسمت کار دارم. کومیل یه کاری میکنه. کومیل خب تو منطقه بغداد بود، اطراف بغداد بوده، نزدیک به شام بوده. وقتی سوریه یا شامیا میخواستن بیان سمت کوفه، بغداد اینجاست، کوفه اینجاست، شام هم اینجاست. خب شامیا میخواستن بیان از کجا باید رد میشدن؟ باید میومدن از این منطقه هیت و بغداد اینجا باید رد میشدن تا میومدن به اینجا میرسیدن. شما میرید کاظمین، بعد کاظمین با میشد میاید مثلا نجف. خب یه بار یه کاری میکنه جناب کومیل. کومیل کارش چی بود؟ وظیفه‌ش این بود که لشکر مقاومی تهیه کنه در شهر هیت، این ماموریتش بود. نذاره که حالا معاویه میخواد حمله کنه اینجا به راحتی نیاد تا کوفه، یعنی زود اینجا جاده باز نباشه، این وسط راه باید مانع اینا میشد در اصل. کومیل یک روزی سامعکم تعداد 50 نفر نیروی نظامی میذاره تو چیز، توی همون منطقه هیت، خودش با بقیه نیروهاش همیشه حمله میکنه به منطقه قرقیسیا. قرقیسیا الان به اسم استان دیرالزور، دیرالزور سوریه، به یه منطقه شام حمله میکنه با این گمان که شامیا الان اومدن اونجا. دقت کنید قشنگ چی میگم. کومیل داره چیکار؟ کومیل آدم خوبه است، کومیل آدم خوبه ماست، کومیل جبهه انقلابیه، بچه انقلابی حساب میشه، بچه حزب اللهی اون موقع، یعنی جزء مثلا نگاه کنید پدر عبیدالله هم استاندار امیرالمومنینه. همین عبیدالله ابن زیادی که میبینید ها، پدرش میشه زیاد ابن ابی، زیاد بی پدر مادر. همین عبیداللهی که بهش میگه ابن مرجانه لعن میشه، این پدرش زیاده. زیاد پدرش معلوم نبود اصلا کیه، درست میکنی؟ اینو این استاندار امیرالمومنین هستن. این فرد توی نهش علامه بهشون نامه هم نوشته شده، ایشون استاندار فارس بوده، فارس و کرمان اون سمت دسته این بوده. خب این آدم مل یار امیرالمومنین نیست، جز اصحاب نیست، امام به ناچار یاور کم داشته و هر دلیلی اون مناطق دورتر رو داده بود به اینجوری آدم ها. حالا من بعدها دوره امیرالمومنین رو تحلیل خواهیم کرد انشاءالله، یکی دو ماه دیگه بعد از اینکه دوره رسول الله تمام شد میخوایم وارد دوره امیرالمومنین بشیم، اونجا اینا رو بیشتر بحث میکنیم. خب کمیل گذاشته تو هیچ ماموریتش اینه که اینجا نیروی قوی درست کن که نظر بیام. کمیل خب میگه که من بیام یه کاری بکنم قبل از اینا به ما حمله کنم، من به اینا حمله کنم، اینا احتمالاً تو منطقه قرقیزستان فریب خوردش، به جاسوسای خبر دادن اینا تو منطقه قرقیزستان، این نیروها رو برداشت بردش تو منطقه قرقیزستان، اونجا هم نبودن، حالا یه غارتی هم کرده، یه چهار تا مالی هم اونجا به در غنیمتی هم گرفتش، برگشتش یه شهر کلا غارت کردن، اون ریختن شهر رو غارت کردن. امیرالمومنین ناراحت میشه از این قضیه، میگه که آقا اون کاری که به عهدت گذاشته شده رو یه جنجام نده، بره کاریو که به عهدش نیست و به عهده بگیره، لعجزون حاضر و رأیون متبر. میگه که این نشانه عجز طرفه و نشانه اندیشه ویرانگر، رأیون متبر، یعنی میگه تو تحلیلت غلط بود، یه اول تو اون کاری که به سپردم و باید انجام بدی. بچه مذهبی هایی که الان ما داریم بعضی اون کاری که بهشون سپرده شدن رو باید انجام بدن، بیشتر از این توضیح نمیدن. امروز بعضی از انقلابی های ما اون کاری که بهشون سپرده شدن انجام بدن، رفتن یه کار دیگر رو دارن انجام میدن. آقا اون کاری که به سپرده شده رو انجام بدن بهتره. بعد رمان که اِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِيزِيَا تَعْتِيَكَ مَصَالِحَكَ، رمان که اقدام تو به تاراج و مردم قرقیزیا در مقابل رها کردن پاسداری از مرزهایی که تو را بران گمارده بودیم و کسی در آنجا نیست آنجا را حفظ کند و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازد، اندیشه‌ای باطل است. که میگه ما بریم اونجا رو بگیریم اینجا رو ول کنیم، میگه اصلا اندیشه‌اش باطله، این تفکر دیگه غلط، آقا توش فکرت غلط بود کمیل، یه فکرت غلط بودش. خب بعدش امام یه نکته میفرماید، آقا این نکته رو باید با آب طلا نوشت، به درد امروز میخوره، میگه فقط سرت جسرن لمن اراد الغاره، میگه تو شدی پل دشمن. چه حرف عجیبی ما میزنه، به کمیل داره میگه، به کمیلی که قبلا بهش دعای کمیل یاد داده، به کمیلی که اون همه بهش حرف زده، به کمیل میگه که فقط سرت جسرن، جسر یعنی پل، یه تو پل دشمن شدی، یه اون دشمنی که میخواست به ما حمله کنه تو پلش شدی. لمن اراد الغاره من اعدائی که حلا اولیائک، یه تو پل دشمن شدی به سمت دوستانت، به سمت ولی خودت، یه تو پلی شدی که از پل تو رد شدن ولی خدا رو زدن. کی پل شده این وسط؟ زیاد ابن ابی یا کمیل ابن زیاد؟ کمیل ابن زیاد پل شده. دقت کنید چه اتفاقی افتاده، کمیل با عدم انجام مسئولیت خودش پل شد. مؤمنین امروز، مسئولین انقلابی امروز، نکنه پل شده باشید، پلتون نکرده باشن، به طمع غنیمت قرقیزیا رفته باشید، سنگر خودتون رو ول کرده باشید، همونجا شده باشه پل. من این نگرانی رو الان دارم، بعضی از مسئولین کارهایی دارن نمی کنن. شما به بعضی کارا چی کار داری؟ شما هر کی کار خودشو باید بکنه، شما بشین کاری یه مهمی که بر عهدت هست انجام بده، چرا جا به جا میکنی خودتو؟ نکته بعدی، بعد امام فرماید که در مورد کمیل این حرفا واقعا عجیبه، اینا تو نهج البلاغه هست، اینا تو نهج البلاغه هست، نهج البلاغه ای که رهبری امسال فرمودن خیلی به نهج البلاغه بپردازید، سال قبل رهبری شاهد میمونم خیلی به نهج البلاغه بپردازید هستن، ولی خب نپرداختیم دیگه. فرماید که شما به کمیل میگه این جملات رو، غیر شدید المنکب، میگه نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند. امام چجوری داره با کمیل صحبت میکنه؟ میگه غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب، میگه که نه قدرتی داری که بتونی با اونا جنگ کنی، نه هیبت داری، نه مثلا درست رجز میخونی، نه درست مثلا نه صحبت میکنی، نه مرزی را میتوانی حفظ کنی و نه شوکت دشمن را میتوانی در هم بشکنی. خیلی عجیبه این جملات. نه نیازهای مردم دیار را کفایت میکنی، یه تو رو بگوشتم استاندار، بالاخره آب و برق و گاز و تلفن و منجه مردم رو درست کن حداقل، خورد خوراک مردم ها بشه است. میگه توانه این کارم نداری و نه امام خود را راضی نگه میداری. دقت کردی چی شد؟ امام میگه من از تو راضی نشدم. یه اون چیزی که من از امام، از کمیل، کمیل شما دیگه میگید خیلی بالاست دیگه، اما امام جیر داره میگه. کمیل بعد از این قضیه، خب این نامه امام خیلی به کمیل فشار میاره. کمیل گفتم جز شیعیان هستش. کمیل بعد این قضیه میاد یه کاری میکنه، یه حمله ای میکنه به یه جایی، تو نهج البلاغه البته نیست، تو بعضی از تواریخ اومده، یه حمله ای میکنه به یه، برای اینکه این قضیه رو حل کنه و به امام اثبات کنه که من آدم توانمندی هستم، به یه جایی حمله میکنه از جای دشمن، اونجا رو میگیره. بعد امیرالمومنین بعد حالا یه تشکری ازش میکنه، ولی میگه بازم که همون کارو کردی. اول باید اجازه میگرفتی بعد بری اون کارو بکنی، نه اینکه بری کارو میفهمه که نیتش خوبه، یا با تو نیت دیدیم بود ما رو خوشحال بکنی، ولی در اصل باز رفتی همون کاری که به قرار نبود، بر عهدت نبود انجام دادی. یعنی درس از پیام منم نگرفتی، من یه نامه بهت دادم، شما درسی از این نامه هم نگرفتی. این زمان ما شبیه این ماجرا نیست؟ خیلی شبیه ماجراست. بزرگان خوبان ما بعضی هاشون نکنه کمیل شدن، که کمیل بشن هم خوبه، کمیل بشن هم خوبه، ما یه مدار بعضی ها شد از کمیل هم کشوندن ورتر. کمیل این کارو کرد، من تحلیلم از کمیل، من کوچکتر از اونم کمیل رو بخوام تحلیل بکنم، ولی در مجموع تحلیل ما از کمیل اینه که این حرکت کمیل باعث شد تو کربلا نیاد. این حرکتش یه جا زدش زمین. کمیل کار درست این بود. من جای کمیل، من الان جای کمیل اون موقع بودم، شاید این کارو میکردم. به امام نامه نمیشتم، بود آقا اشتباه کردیم. یعنی کار درست شاید این بود. اشتباه شد دیگه این کار تکرار نمیشه. من محکم شهر هیتو میچسبم، بعد سعی میکنم امور مردم رو درست کنم، سپاه قدرتمندی درست کنم، گر هر چی شما بفرمایید. امر آنچه تو فرمایی. یعنی کار درست این بود. کمیل بدل این کارو میکرد دیگه. کمیل باز میگم با نیت خیر رفت یه کار دیگه ای کردش. خب این کاراش باعث شد که بعدها از یه چیزایی محروم بشه. الان یه سوال من از کمیل دارم. جناب کمیل، امیرالمومنین شهید شد، جناب مختار، جناب سلیمان سرد خزایی، امیرالمومنین شهید شد، با امام حسن چیکار کردید؟ الان وظیفه شما چی بود؟ باید میرفتی دور امام حسن، سلام علیکم، باید میرفتی دور امام حسن، نرفتید. نگاه کنید الان ما گزارش خاصی در تاریخ نداریم که کمیل پارکاب امام حسن بود. خود تو پارکاب امام حسن نبودی کجا بودی؟ مگه امیرالمومنین قبلا به شما نگفته بود کمیل، یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکن مننا، مگه به شما نگفته بود که از غیر ما نگیر تا جزی از ما بشی؟ و چرا این سفارش امام نادیده گرفتید؟ ما اینو از کمیل یاد گرفتیم. امیرالمومنین به کمیل نصایح زیادی کرد. یکی نصیحتش که من همیشه آویز گوشم سرگردن بکنم اینه که گفته ای کمیل از غیر ما نگیر، یعنی فقط هر چی میخوای خودمون بگیر. حالا امیرالمومنین شهید شده، شما باید میرفتی سراغ امام حسن، چرا نرفتی؟ حالا امام حسن شهید شده، شما توی مدینه چرا نیستید؟ دقت میکنی الان فکر کنید الان امام حسین تو مدینه است، از زمان شهادت امام حسن تا کربلا 10 سال هست، 10 سال زمان اینجا. امام حسین توی کربلا است، حضرت عباس توی کربلا است، همه اونجان. خب یه نفر مثلا داره توی قزوین زندگی میکنه، چه کاریه؟ قابل درک نیست اصلا این بس. ماموریت داری تو قزوینی؟ الان کمیل ماموریت داری تو کوفه ای؟ کجایی هستن؟ امام اونجاست، تو اینجا چیکار میکنی؟ ببین چرا زندانی شدن به خاطر این قضیه است. خب چرا پیش امام نه؟ چرا حضرت عباس زندانی نشد؟ خب اینا پیش امام بودن، پیش امام بودن با هم اومدن. رها کردن امام این مشکلاتو داره. آقایون بعضیا امامو رها میکنن یهو میرن دنبال کار کاسبی خودشون. این چیزاست که باعث شد اینا در کربلا نباشن. اینا کم شخصیتای نبودن. الان قضاوت نمیکنیم بهشتن یا جهنم، اینا ان شاء الله همشون بهشتی ان. الان میخوایم ازشون درس بگیریم، میخوایم با اون ماجرا تکرار نشه دوباره. تا تنها گذاشتن امام کار بدیه، امامو نباید تنها گذاشت. امیرالمومنین یه جمله ای داره، عجب جمله ای اون بحث، فرماید که لا رأی لمن لا یطاع. چقدر جمله عجیبیه، چقدر این جمله عجیبه، اینو باید با آب طلا بنویسن. اصلا جملات امیرالمومنین نابه، جملات ناب امیرالمومنین. فرماید لا رأی لمن لا یطاع، میگه اون فرماندهی که اطاعت نشه کاری نمیتونه ببره جلو، فرماندهی اطاعت نشه کاری نمیتونه ببره جلو. آقایون بزرگوار، ولی یه جامعه اگر نظر دیگری داشت، شما چرا نظر دیگری داشتید؟ اصلا چرا نظر دیگری داشتید؟ خیلی این بحث عجیبه، من یه هفته است اصلا ریختم به همه سر. مگه میشه ما انقلاب کردیم، 47 سال انقلاب کردیم، امام دیدیم، آقا دیدیم، نمیدونم یه همه چیز دیدیم، آقا دلسوزانه داریم عرض میکنیم، تاریخ رو دیدیم، میشه مگه امام نظر دیگه ای داشته باشه و تو نظر دیگه ای؟ پس چیه میگی اطاعت از ولی یه فقیه و اینا چیه دارید میگی شعار میگی؟ اصلا مگه میشه امام نظر دیگه داشته تو یه نظر دیگه؟ و از اون بدتر رفتید اصرار کردید بر نظر خودتون، و از اون بدتر امام قبول نکرده، شما حاضر شدی تعهد بدید، وقتی تعهدی جا داده میشه یعنی امام میگه من قبول نکردم استدلالتون رو دیگه، میگه من تعهد گرفتم ازت، یعنی قبول نکرده، استدلال کردی حتما برای امام، قبول نکرده استدلال شما رو، بعد میگه من ازت تعهد گرفتم، باز ادامه دادی. خیلی ما وارد نقطه اوج انقلاب ایران شدیم، ما وارد نقطه اوج انقلاب ایران شدیم، ما وارد نقطه عطف تاریخ شدیم. این نقطه عطفه، علما صحبت باید بکنن. این خیلی ماجرای عجیبی اتفاق افتاده، ولی یه جامعه رسما داره میگه من نظر دیگه داشتم، آقایون نظر دیگه داشتن، استدلال آوردن 25 جلسه با استدلال آوردن، رفتن اومدن، من قبول نکردم، اونا به نظرشون پافشاری کردن، گفتن برید رأی‌گیری کنید، همشون رأی دادن غیر یه نفر. چه اتفاقی افتاده تو کشور؟ چه اتفاقی؟ اصلا ساده انگاری دیگه نباید کرد. من سر اتحاد و وحدت خیلی تاکید دارم، همیشه اینجا هم دیدید، نمیخوام هم این آقایونی که اصلاح به نظرشون داشتم باز متهم به خیانت و نفاق این چیزا نمیگم، میگم آقا درس بگیریم از تاریخ، درس بگیریم از تاریخ. امیرالمومنین فهمه لا رأی لمن لا یطاع، یه اون فرماندهی که اطاعت نشه، این لا رأی خطبه 27 نهج البلاغه است. در خطبه 27 همان خطبه ای که خیلی حرف هستش، واقعا خیلی حرف هستش، آدم دیگه میگذره بعضی از حرف ها، اتفاق بزرگ داره تو کشور اون میفته، حق بدونید. همون خطبه جهاد، اما بعد فعند الجهاد باب من ابواب الجنه، اول خطبه اینه، آخر خطبه اینه، لا رأی لمن لا یطاع. امام تو این خطبه است که میگه یا اشباه الرجال بلا رجال، ای شبیه های مرد و نامرد، به کی داره میگه اینا رو؟ حلوم الاطفال، کسانی که مثل بچه فکر میکنید، مثل بچه ای که خوابیده تازه از خواب بلند شده دارید فکر میکنید. عقول و ربات الحجال، میگه شما لودت تو انی لم ارکم. این جملات امیرالمومنین به کی داره میگه؟ به کوفیا، به بچه های حزب اللهی اون موقع، به بچه های اون موقع داره میگه. لودت تو انی لم ارکم، ای کاش شما رو نمیدیدم، ولم اعرفکم، یه ای کاش من شما رو نمیشناختم، والله جرت ندما، یه این آشنایی به پشیمانی منتهی شد. قاتلکم الله، خدا شما رو بکشه. لقد ملعتم قلبی قیحا، نهج البلاغه خان ما، نهج البلاغه دان ما، انتظار بیشتری هست، انتظار بیشتری هست. مگه نهج البلاغه رو حفظ نیستید؟ مگه همش نهج البلاغه نمیخوندید؟ این خطبه رو چجوری میخواید تحلیل کنید؟ با بحثی که آخرش امام میفرماید، میگه که لا رأی لمن لا یطاع، یعنی اون کسانی که در لشکر خودی هستن اطاعت نمیکنن از امام، اینان نا اشباه و رجال داره اسمشون گفته میشه، یعنی کسانی که در لشکر امام هستن، اینه که امام به دشمن نمیگه، که امام داره اینو به خودی داره میگه، در لشکر خودی هستن ولی اطاعت نمیکنن. بعد میگه که شماها یه کاری کردید، میگه که با این رفتارتون و افسدتم علی رأی بالعصیان والخزیان والخزلان، میگه که با این کارتون من هر تدبیری هم میکردم، وای خدای ما چه اتفاقی افتاده تو کشور، این خطبه ها کاش که هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتاد، ما فکر نمی‌کردیم تو کشور ما این اتفاقا بیفته. امام میگه که شما با اسیان و خذلانی که کردید، افسدتم علی رأی، چرا تنگه رو باز کردید؟ مگه پیام اول آقای نبود این معجزه خداست، اینو خدا به ما داده، چرا باز کردید؟ چرا امروز رفتید با عمان مذاکره میکنید؟ آقا گفت انحصاری دست ما باید باشه، چرا عمان اضافه کردید؟ چرا افسدتم علی رأی؟ چرا رأی ولی جامعه رو فاسد میکنید با اسیان و خذلان؟ اسیان میکنید چرا ولی رو؟ ولی وقتی میگه فقط ما، تو باید وایسی فقط رو حرف ولی، مراقب باشیم، باید برگردن دوستان، باید از این فضا برگردن. میگه انقدر این کار ادامه دادید، حتی لقد قالت قریش، یه تا زمانی که قریش گفت ان ابن ابی طالب رجل شجاع، یه قریشی ها برگشتن میگن علی رجل شجاع، مرد شجاعی است، ولیکن لا علم له بالحرب، ولی جنگ بلد نیست، مدیریت جنگ بلد نیست. امام میگه لله ابوهم، میگه لقد نهضت فیها و ما ولقت لشری، میگه من وسط میدان بودم اون موقع که 20 سالم هم نبود، و ها انا قد زرفت على 60، میگه الان که 60 سالم هم رد شده، که چرا دارید اینجا در مورد من میگید؟ بعد امام این جمله رو میگه، خطبهش تمام میکنه، میگه ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، این جمله رو قاب کنید تو این کشور، لا رأی لمن لا یطاع، شما مسئول شدی باید کاری که ولی میگه رو ببری جلو. جامعه جمهوری اسلامی بر مبنای نظام ولایت فقیه تشکیل شده، اینا رو باید مراقبت کنیم، اینا رو باید مراقبت کنیم، این خطبه ها داره اتفاق میفته، انگار داره اتفاق میفته. همه ذهنتون نره تو این سمت آدم هایی که تو این وزن خائن و منافق، نه غلط محاسباتیه، خطای محاسباتی هم اتفاق افتاده، حلوم الاطفال اتفاق، مثل بچه ها فکر کردنه. آمریکا چیزی داده مگه به ما تا الان؟ ما از آمریکا داده چیزی دونستیم بگیریم؟ از این فضا باید خارج شد، چلا به زودی فضای عاشورایی باید ایجاد بشه، این فضا فضای خوبی نیست. اون بگه بیایید برید چند میلیارد دلار آزاد کنید، بعد بیایید فقط از خود من گندم بخرید و فلان بگیرید، این چه بحثیه دیگه؟ چرا خودتون رو به ذلت دارید؟ مراقب باشید، اگر این دروغ هم باشه چرا جوابشو نمیدید؟ چرا با هیبت جوابشو نمیدید؟ چرا بذارید دشمن عربده بکشه؟ فردا شبی شمر میاد وسط میدان، بلند صدا میکنه برادرزاده هم کجان، خواهرزاده هم کجان، بیان اینجا. بعد یه عباس، عثمان، علی، فلا بیاد اینجا. بعد حضرت عباس پیش امیرالمومنین بوده، پیش امام حسین بوده، امام حسین اصلا فرمود که با شما کار دارم، جوابشو بده. عباس بلند میشه میره اونجا، چجوری جوابشو میده؟ فوشه که میکشه به این شمر. بعد میگه که تو به من داری اماننامه، اماننامه رو میگیره پاره میکنه پرت ما دو سر از جمعه، میگه به من امان میدی و پسر رسول خدا اینجا در امان نباشه؟ مراقب باشین، اماننامه شبیه تفاهم نامه است، اسم اماننامه امروز ممکنه تفاهم نامه باشه، اسما ممکنه عوض شده باشه، یعنی همانه. همه آن چیزایی که دوستان میگن هم آدم درک میکنه دیگه، آقا کشور ما شرایطش سخت‌تر از کربلا نیست که، چرا اینجوری حرف میزنی آقای رئیس جمهور؟ چرا اینجوری میگی؟ ما سخت‌تر از کربلا نیستیم. یه ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، یه اون زنازاده فرزند زنازاده مرا بین دو امر مخیر کرده، حسین روز عاشورا داره این حرفو میزنه، بین سلته و ذله، میگه یا بیا آزاد باش ولی باید بیعت کنی و بلاد، یا اینجا میکشیمت. امام میفهمد حیات من نزله، یه ما کشتن بشیم ذلت رو نمیپذیریم، مراقبت کنیم نکنه بعضی از این بحثا ذلت بشه. پول خودتو بده بعد بگی گندم بیا خود من هم بخر، این اسمش دیگه ذلت دیگه برادر من، دیگه اسمش ذلت دیگه. شرایط کشور ما بدتر از روز عاشوراست، مگه امام حسین در روز عاشورا هم حاضر نشد به این پیمان ها؟ شرایط امروز ما خیلی بهتر از اون موقع هاست، ما در بهترین شرایط هستیم. چرا داریم اونجوری صحبت میکنیم؟ جنگ در هر صورت جنگ مشکلات داره، ارزه اگر اصلاح نداری خب فوقش بری کنار، تو بگو من نمیتونم این کارو بکنم تو این شرایطی داره کنم. این فضا فضای خطرناکیه. روز به نظر من این پیام امام اتفاقات بزرگی رو رقم خواهد زد، پیام صریح ولی بوده. دقت کنیم تو ایام محرم هم این پیام ها داده شده، در اصل یک کد هستش، ما باید عاشورایی عمل کنیم. حضرت آقا قبلا یه جمله‌ای گفتن، امام شهید گفتن اگر بار دیگه از این اتفاقا بیفته اون موقع صلح امام حسنی نیست، کربلایی برپا خواهد شد. الان وقتشه کربلا برپا بشه، درستش همینه. اونهایی که کربلا نیومدن همه کشته شدن، همه اینا رو میبینید، کمیل رو گرفت کشت حجاج، سلیمان ابن سرد کشته شد، مختار کشته شد، کیسان کشته شد، همشون کشته شدن. و ابراهیم ابن مالک اشتر خب میومد تو کربلا کشته میشدی که شرافتش بیشتر بود. ابراهیم خدایا با از این آدم ها من نمیخوام کلا صحبت کنم، اینا چون آدم های خوب هن، آدم نمیخواد ذهنش به اینا بد بشه. ابراهیم اونجا که با امام حسن اونجوری شد، با امام حسین هم که اون کاری کردی، مسلم هم که تنها گذاشتی، بعد اومدی با مختار بیعت کردی، بعد مختار هم تنها گذاشتی، و چه کاریه؟ و اومدی با زبیریان بیعت کردی، بعد در لشکر زبیریان توسط مروانیان کشته شدی، این چه عاقبتیه تو پیدا کردی؟ چه عاقبتی آخه؟ پسر مالک اشتر به طمع چی وایساده بودی نیومدی مختار رو کمک کنی؟ حالا مختار در مجموع قیامش، حالا دیگه اومدی که حداقل دیگه مختار رو باید قیامش اومدی کردی دیگه، رفتی باید با زبیر، زبیری که امیرالمومنین و مادی پسر نحسش وقتی به دنیا اومد زبیر رو منحرف کرد، با عبدالله ابن زبیر رفتی بعدش به مختار رو کشتن، 6000 تا رفیقات رو کشتن سر بریدن. زبیریان وقتی گرفتن مختار رو اینا رو کشتن، اینا تسلیم شدن 6000 نفر. خدا چقدر نادان وجود داشته در تاریخ، 6000 نفر با مختار 6000 تا جنگجو سلاح گذاشتن زمین به طمع اینکه این به اینا امان میده، همشونو گردن زد، این مصعب همه رو گردن زد. بعد حالا ابراهیم کارش عجیب تره، رفیقاتو کشتن، مختارو کشته، رفیق نون نمک با هم خورده بودید شماها، این آدم اومده اونا رو کشته. مصعب، مصعب آدم خیلی پستیه، توی تازه فیلم مختار خوب نشونش داد، اینا آدم های پستی هستن، کلن زبیریان گروه پلیدی هستن، آل زبیر که مدتی گاه اینا خیلی گروه پستی هستن. خب این الان اومده اینجا مصعب رفیقتو کشته، بعد به اینها امان داده بوده، 6000 نفری که امان داشتن، امان نامه داشتن سر برید، جوی خون را افتاد در کوفه. اینا رو دیگه فیلم مختار کامل نشون نداد، جوی خون را افتاد در تاریخ میگه. بعد تو اومدی از راه رسیدی با همه مصعب بیعت کردی، باز بابا جنگ میگردی همونجا کشته میشدی حداقل، به طمع اینکه تو رو میکنم فرمانده سپاه، فرمانده سالار چه زبیریان، رفتی با مروانیان جنگ کردی کشته شدی، بعد تو هم حجاج اومد، حجاج شیعیان رو تو دیوار کار میکرد، حجاج شیعیان رو تو دیوار، حجاج یک وحشیه، یک وحشیه به تمام معنا، هر کی میگفت علی میکشتش، هر کی اسم علی رو میآورد میکشتش. کمیل گفتش باید بیا اینجا، کمیل نیومد، کمیل فرار کردش، فامیلای کمیل رو گرفت، گفت اگه نیا اینجا همه اینا رو میکشیم، کمیل مجبور شد خودش رو بیاره، بعد کمیل رو گرفت کشت. آقا چرا خب زودتر نیومدید؟ مردم مدینه فکر کردن امام حسین یاری نکنن چی میخواد بشه، مردم مدینه همه شون کشته شدن، مردم مدینه همشون غیر اون قسمتی که تحت بنای امام سجاد بودن همه کشته شدن. عبدالله ابن حنظله اینا همه کشته شدن. اون قیام هر راه اتفاق افتاد. آقا تو امامتو نصرت نکنی، این بعد فکر کردی حسین رفته شما اینجا راحت شدی؟ میگه میگفتن حسین رفت مکه بالاخره دستش راحت شدیم مدینه آرام میشه. بعدن این حسین ابن نمیر رو اینا حمله کردن اینجا گرفتن، سه شبانه روز جان و مال ناموس مدینه بر اینا حلال شد، همه رو کشتن. نیای اتفاق میخواد بیفته. اگر درست اون موقعی که باید اطاعت کنی نکنی اینجوری میشه. اگر اون آقایونی که در جنگ صفین بودن درست عمل میکنن کار به کربلا نمیرسید که معاویه رو شکست میداد، امیرالمومنین حکومت برپا میکرد. بعضی ها بعضی کارا رو میکنن نمیدونن چه بلایی بعدش قرار سر بقیه بیاد. ای آقایونی که الان این کارو کردن همون حس ما به این کارشون داریم. دقت کنی خیلی کار خطرناکی کردید. ولی میگه من یه نظر دیگه ای دارم، شما رفتید یه نظر دیگه روش وایسادید. آقا توبه باید بکنید، نیاز به توبه داره و بازگشت، نیاز به توبه داره و بازگشت، ادامه نباید بدید. کار خطایی است ادامه دادن. ما مجبور بودیم اینجا تحلیلمون رو در مورد این حادثه مطرح بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. یا زیایی رو نمیرسیم با عرض معذرت. من یه دو دقیقه یه نکته بگم جلسه رو تمام کنم. تاسوعا فهمت، تاسوعا یومان حوصر فیه الحسین، تاسوعا روزیه که حسین در اون محاصره شد. فردا تاسوعاست. اصل ماجرا تو تاسوعا اتفاق افتاده. امامو تو تاسوعا محاصره کامل کردن. چرا عاشورا شد؟ چون تاسوعا شد، چون اول تاسوعا اتفاق افتاد. محاصره مهمه، این شیوه دشمنه، محاصرت میکنه، نقاط قوتتو میگیره بعد نمیذاره به جای خوب عمل، محاصرت میکنه بعد عاشورا رو رقم میزنه. این روش دشمنه، تاکتیک دشمن اینه. از اول تا الان آن کسی که امام حسین کشت امروز هم همونه، فرمانده همون ابلیسه. روشش اینه، محاصره میکنه. شما به هیچ وجه نباید محاصره بشید، به هیچ وجه نباید محاصره بشید. مدلی از تفاهمو نرید که محاصره بشید. نه مدلی از تفاهم نباید برید که تو تاریخ این کارو بارها کردن. تو جنگ جهانی اول رو بخونید، جنگ جهانی دوم بخونید، مملکت عثمانی ببینید چیزی که منقرض شد، تو قوتتو میگیرم بعد میگن چون نباید محاصره بشی. خب ما چرا محاصره شدیم اصلا؟ تنگ هرمز دست شما بود روز اول، ما باید جنگ میکردیم، نباید میذاشید محاصره بشه کشور که بشه یه پوان برای اونور. ما آدم تاکتی نظامی نیستیم، ولی دیگه بعضی چیزا انگار خیلی دیگه روشنه، دیگه یه چیزای دیگه خیلی بدیهی روشنه. در جنگ‌های امیرالمومنین، در جنگ‌های رسول الله، رسول الله هم از این طرف نسته، رسول الله همیشه محاصره می‌کرد. رسول الله یهودی‌ها رو محاصره می‌کرد، اونا رو شکست می‌داد. شما دقیقاً از حربه‌ای که باید شما استفاده کنید گذاشتید دشمن استفاده کنه. شما باید الان اسرائیل رو محاصره کنید، خودکار شکست می‌خوره. انشاءالله روند جنگ برگرده. این ملت مبعوث شده نمیذارن تاسوعا اتفاق بیفته. یک عمر در تاسوعا یاد ابوالفضل زنده نگه داشتن که نذارن تاسوعا بشه، چون اگه تاسوعا بشه حتما بعدش عاشورا میشه. نباید بذاری تاسوعا بشه، نباید بذاری امام تا کربلا برسه، چون به کربلا برسه به قتلگاهش هم میرسه. نباید بذاری تا اونجا برسه، نباید بذاری کار به یه جاهای خاصی برسه. امام شما رو شهید کردن باید رفتار دقیق‌تری داشته باشی، باید درست‌تر حرف بزنی، باید یه مقدار با غیرت‌تر صحبت کنی، باید دقیق‌تر صحبت کنی. اینها درس پس دادن به همون بزرگان بود. انگار یک بچه اومده یه چیزایی از همین دوستان یاد گرفته، حالا داره بهشون درس پس میده. آقا ما درسمون رو پس دادیم، ما اینجوری می‌فهمیم از قرآن و روایات، ما اینجوری امام حسین رو شناختیم، ما امام حسین اینجوری شناختیم که وای نمیزه محاصره هم بشه تازه باید تم ذلت نمیده، وای میزه جنگشو میکنه. ایشالله خداوند مسیر خوبی در جامعه ما باز بکنه، مسیر فتح، همون دعایی که ولی جامعه آخرش انجام داد، هم مسیر نصرت ها هم مسیر فتوحات باز بشه که از نظر ما باز شده. الان دوره فتنه مسئولان، انگار یه عده‌ای باید سعی کنن از این فتنه سرافراز بیان. دعا میکنیم برای همه مسئولین خدوم کشورمون انشاءالله از این فتنه‌ای که پیش اومده سرفراز بیاد بیرون. ماجرای مهمترین اتفاق عمرشونه این مسئولین. ما همه اینا رو دوست داریم. اینا همه آدمای خوبن، خدومن، چقدر زحمت کشیدن، تو جنگ بودن، تیر خوردن، همه اینا شده. این آدم‌ها آدمای خام، ما هیچ وقت اینا رو متهم به خیانت نمی‌کنیم. ما میگیم خطای محاسباتی اینجا اتفاق افتاده. فارغ از اینکه یه لایه‌های خائن و منافق ممکنه تو بدنه باشه، ولی این مسئولین ما خارج نمی‌دونیم. اینا آدمای خوب جامعه ما هستن. دچار خطای محاسباتی شدن، انشالله از این فضا برگردن. از این فضا برگردن، ما قاعدتا وارد جنگ بزرگی خواهیم شد. اگر مذاکره هم کنیم تفاهم بشه، بعدش ما رو میزنن. فقط اون موقع محاصره شدیم و میخوریم، یعنی بدتر میخوریم. ولی اگر نکنیم این کارو، میریم سریع به فتوحات میرسیم. در اون حالت با سختی بیشتری بگو، ما آخرش فاتح خواهیم بود، ولی با سختی به فتح میرسیم. اگر دقیق عمل کنیم به آسانی به فتوحات خواهیم رسید، با تلفات کمتر. اگر یاران مختار مقاومت میکردن شاید کشته میشدن، ولی شهید حساب میشدن. ولی چون اون کارو کردن، نه تنها شهید حساب نشدن، خداوند یه اسمای دیگه هم ممکن روشون بگذار. انشاءالله خداوند همه ما رو حفظ کنه از فتنه های بزرگی که الان واقع شده و در از این به بعد واقع خواهد شد. عده به پیشگاه امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس صلواتی بفرستیم. آمین.